على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طهعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه همراهان ارجمند، تا عباداتتان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع علم آموزی و تفکر و تعقل در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. قرآن کریم علاوه بر سفارش مردم و مؤمنان به علم آموزی، ایشان را به تفکر و تعقل در جهان هستی و تدبر در اسرار آیات الهی فراخوانده است. همچنین آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که خداوند متعال بندگان خود را به تعقل و تدبر در خلقت آسمان ها و زمین، حیوانات، نباتات و عبرت آموزی از گذشتگان دعوت کرده است. حتی در برخی آیات قرآن خداوند با بکار بردن جملات استفهامی همچون افلا تعقلون در 13 آیه در قرآن و افلا تتفکرون در 17 آیه در قرآن و مردم نهیب زده است که از علم و دانش در مسیر رشد عقلی و ارتقاء شعور اجتماعی بهره گیرند. در قرآن کریم آیه‌ای وجود ندارد که خداوند بندگانش را به انجام رفتاری دعوت کرده باشد که از پشتوانه فکری و عقلی برخوردار نباشد و یا از بندگانش خواسته باشد که عملی را به صورت کورکورانه و بدون تفکر و تعقل انجام دهند. قرآن کریم به صراحت علم و دانش را یکی از ملاک‌های تمایز انسان‌ها از یکدیگر دانسته و می‌فرماید: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا آنها که از علم و دانش بهره‌مندند و آنهایی که نمی‌دانند برابرند؟ حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی.
در اسلام برتری انسان بر انسان دیگر مطرح نیست، اما در چند چیز خداوند منان برتری انسان را بر انسان دیگر بیان کرده است، که یکی همین علم و دانش است که خداوند فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. امام صادق علیه السلام می فرماید فضل و برتری عالم و دانشمند کسی که علم و دانایی دارد بر عابد و انسان عبادت کننده همانند قمر بر سایر ستارگان است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه کلمات زیادی را در رابطه با علم آموزی و اهمیت علم و دانش بیان کرده است. اطلب العلم من المهد الى اللحد، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، که شنوندگان گرامی این کلمات دربار پیامبر اکرم صلوات الله علیه را به خوبی می دانند. بنابراین از دیدگاه اسلام و آموزه های دینی جایگاه علم و اهمیت آن کاملا روشن و شفاف می باشد. علم آموزی و دانایی کسب کردن از ضروریاتی است که در فرهنگ و آموزه های دینی به آن تأکید شده است.
علاوه بر آیات قرآن کریم، در کلام و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز علم و دانش از جایگاه رفیعی برخوردار است. ایشان عالمان را در تراز پیامبران معرفی کرده و می‌فرمایند هر کس دانشی بیاموزد تا برای خوشنودی خداوند آن را به مردم بیاموزد، خداوند پاداش 70 پیامبر را به او اعطا می‌کند. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا حافظ.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. بحران سوخت در لبنان، آغاز به کار دولت جدید سوریه و برگزاری مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در کشورهای مختلف. لبنان هفته گذشته نیز شاهد تحولات مهمی بود. ابتدا یک تانکر سوخت صبح روز یک شنبه در منطقه شهرک تلیل در منطقه اکار در شمال لبنان منفجر شد. شهردار عتلیل که حادثه در آنجا روی داده است گفت این انفجار پس از آن رخ داد که شهروندان برای دریافت بنزین به محل شتافتند و شخصی با روشن کردن فندک سبب وقوع انفجار در مخزن شد. این انفجار 28 کشته و حدود 70 زخمی داشته است. بحران سوخت در لبنان با عاملی برای شدت گرفتن فشار علیه مردم و همچنین شکل گیری تظاهرات مردمی تبدیل شده است. بسیاری از پمپ‌های بنزین و گازوئیل، تعدادی از بیمارستان‌ها و حتی نانوایی‌ها در این کشور تعطیل شد و مردم نیز در اعتراض به این وضعیت بارها تظاهرات برگزار کردند. سید حسن نصرالله سه‌شنبه شب گذشته در سخنانی بدون اشاره به نام فرد یا افراد خاصی فاش کرد که برخی از سران سیاسی لبنان در بحران سوخت در این کشور دست دارند و شریک سرپوشگذاری بر اقدامات محتکران سوخت هستند. دبیر کل حزب الله لبنان درباره اتهام‌های واهی برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به جریان غرب‌گرای 14 مارچ علیه حزب الله و سوریه درباره قاچاق سوخت به سوریه نیز گفت برخی‌ها احتکار سوخت را نادیده می‌گیرند و بر موضوع قاچاق متمرکز می‌شوند تا سوریه و متحدان آن را متهم کنند. هر کسی که تصور می‌کند حزب الله حامی قاچاق سوخت به سوریه است در اشتباه است. سید حسن نصرالله روز پنجشنبه گذشته نیز در سخنرانی خود با مناسبت یوم الله عاشورای حسینی اعلام کرد کشتی‌های حامل سوخت از ایران به سمت لبنان حرکت کردند. سید حسن نصرالله تأکید کرد نفتکشی ایرانی از زمان حرکت به سمت لبنان جزو قلمرو لبنان محسوب می شود. در واقع دبیر کل حزب الله لبنان با این اظهار نظر به کشورهایی که قصد تعرض به این نفتکش را داشته باشند هشدار داده است، چرا که برای سید حسن نصرالله کاستن از مشکلات مردم لبنان بر نگاه حزبی و شخصی ارجحیت دارد. در حالی که این اقدام جمهوری اسلامی ایران می تواند از شدت بحران سوخت در لبنان بکاهد، سعد حریری رهبر جریان المستقبل در 9 توییت متوالی به این اقدام ایران اعتراض کرد. الحریری در ادامه ادعا کرد حزب الله می داند که بحران سوخت لبنان ناشی از قاچاق عامدانه برای خدمت به نظام سوریه است. مؤثرترین حالت آن است که به جای منت گذاشتن بر سر لبنانی ها با دریافت مازوت ایران قاچاق متوقف شود. وی در پایان 9 توییت خود پذیرش کشتی سوخت از سوی ایران را راهی پرشتاب به سوی جهنم خواند. ادعای الحریری در شرایطی است که وی از سال 2016 تا دسامبر 2019 نخست وزیر لبنان بوده و از اکتبر 2020 نیز مأمور به تشکیل کابینه جدید شد و پس از 9 ماه در اثر انحصار طلبی قدرت موفق به تشکیل کابینه نشد و از این مأموریت انصراف داد. در عین حال الحریری مدعی شد لبنان به شدت و دولت نیاز دارد که از حمایت برادران و دوستان برخوردار باشد. به نظر می رسد منظور الحریری از دوستان و برادران کشورهای نظیر عربستان و امارات باشد که نه تنها هیچ اقدامی در جهت کاستن از بحران اقتصادی لبنان از جمله بحران سوخت انجام ندادند، بلکه در مسیر ثبات سیاسی و تشکیل کابینه این کشور نیز کارشکنی بسیاری انجام دادند. اما در لبنان اخیراً آمریکا وعده‌هایی داده برای حل بحران برق و گاز در این کشور. تحلیلی در این باره بشنویم از علی منتظری، کارشناس مسائل منطقه.
آمریکایی‌ها در واقع از طریق سفیرشون خانم دورتی شیا که سفیر آمریکا در لبنان هستند، ساعتی پس از سخنرانی سید حسن نصرالله وزیر کل حزب الله لبنان تماس میگیرن با آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان و اعلام میکنن که ما یه طرحی داریم برای انتقال گاز و همینطور به اصطلاح انتقال برق از طریق اردن با تعمیر سوخت گازیش از طریق مصر، یعنی و این به اصطلاح انتقال برق از طریق سوریه صورت میگیره، از طریق اردن سوریه و سپس وارد لبنان میشه. این در واقع به عنوان طرح جایگزینی بود که خانم دورتی سفیر امریکا در لبنان به رئیس جمهور لبنان ارائه میدن و در واقع به شکلی در واقع انفعالی اعلام میکنن که امریکایی‌ها در صدد هستن که بخشی از تحریم‌ها و فشار اقتصادی که بر لبنان وارد کردن جبران کنن، ولی این اقدام طبیعتاً به اصطلاح یک اقدام نظری و تئوریک هست. مشکلی که در اینجا وجود داره برای طرح امریکایی این هست که امریکایی‌ها از طرف چهار کشور سخن گفتن. اولاً در واقع تو طرحی که امریکایی‌ها دارن مصر باید تأمین گاز کنه برای اردن، در اردن این گاز تبدیل به انرژی برق بشه و طبیعتاً اردن باید فراتر از نیاز داخلی خودش تولید کنه. باید دید که آیا اولاً مصر موافقت می‌کنه یا نه، آیا اردن توانایی فنی تولید بیشتر برق رو داره یا نه، و سپس انتقال این برق به سوریه است. و همونطور که میدونید در جنگ هایی که از سال 2011 در سوریه آغاز شد و خسارات بسیار سنگینی به در واقع امکانات زیربنایی سوریه از جمله شبکه های انتقال برق وارد کرد، طبیعتاً آمادگی انتقال برق رو از طریق اردن به لبنان نداره و باید یک سرمایه گذاشته بشه که این اتفاق صورت بگیره. و سپس وقتی که فرض بگیریم که شبکه های انتقال برق در سوریه درست شد، آیا لبنان میتونه این انتقال رو به شهرهای داخلی خودش انجام بده یا نه؟ اینجا دوباره یه مشکلی هست. و سوال اینه که بودجه رو چه کسی تامین میکنه؟ سفیر امریکا در لبنان مدعی است که بانک جهانی این کار انجام خواهد داد. بنابراین پنج جهت، پنج طرف هستن که باید در این مورد تصمیم بگیرن که این آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. بنابراین در واقع سفیر امریکا انگار از طرف پنج جهت، از طرف چهار کشور یعنی مصر، اردن، سوریه و لبنان، و از طرف یک جهت بین‌المللی یعنی بانک جهانی برای تامین بودجه این کار، به نمایندگی از اونها انگار با رئیس جمهور لبنان صحبت کرده، در حالی که خب طبیعتاً این داستان سر دراز دارد. و از این جهت هستش که من عنوان امکان در واقع پیشنهاد انفعالی امریکا در مقابل طرحی که حزب الله لبنان برای انتقال سوخت از ایران ارائه کرده بود، در این طرح انفعالی در واقع موضوعی رو، طرحی رو عنوان میکنن که اگر بخواد همین امروز اجرا بشه حداقل یک سال طول میکشه تا شکل اجرایی به خودش بگیره. بنابراین در پایان هم این بحث مطرح هستش که آیا این طرحی که امریکایی میگن هدیه است یا با پوله. اگر با پول باشه باز رشته دراز داره برای گفتگو با بانک جهانی که آیا برای سرمایه‌گذاری چنین کاری موافقت میکنه یا نه. از این جهت من عنوان طرح امریکایی رو طرح تئوریک و نظری در مقابل طرح عملی حزب الله لبنان قرار دادم که 100% در پیچ و خم‌های تامین منابع مالی و موافقت‌هایی که باید از طریق سوریه گره و از طریق اردن گرفت احتمالاً در پسکوچه ها گم خواهد شد و به فراموشی سپرده خواهد شد و هرگز اجرا نخواهد شد.
اعضای کابینه جدید سوریه و ریاست حسین ارنوس روز شنبه گذشته در حضور بشار اسد رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کردند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه روز 27 می گذشته برگزار و بشار اسد موفق شد با کسب بیش از 95% آرا مجدداً به عنوان رئیس جمهور سوریه انتخاب شود و برای 7 سال دیگر سکان اداری این کشور را در دست داشته باشد. بشار اسد روز 1 آگست بار دیگر مهندس حسین ارنوس را مأمور به تشکیل کابینه کرد و وی نیز پس از 10 روز کابینه خود را با 30 وزیر معرفی کرد. بشار اسد روز 10 آگست با صدور حکمی تشکیل کابینه جدید این کشور و نخست وزیری حسین ارنوس با عضویت 30 وزیر را تأیید کرد. 27 وزیر از 30 وزیر کابینه فعلی از کابینه قبلی سوریه هستند که حسین ارنوس از جون سال گذشته میلادی تشکیل داده بود. در مراسم سوگند کابینه جدید، بشار اسد از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی به عنوان اولویت‌های کنونی دولت سوریه یاد کرد. بشار اسد گفت: اولویت کنونی ما تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی است. در گذشته بحث برقراری امنیت برای شروع روند تولید اهمیت داشت، اما امروز تولید به منظور تداوم ثبات و خصوص پس از آزادسازی بخش‌های عظیم از خاک سوریه از لوث تروریست‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اظهار نظر بشار اسد ناشی از در نظر گرفتن واقعیت‌های این کشور است. سوریه در یک دهه اخیر درگیر جنگ با تروریست ها بود که در اثر این جنگ حدود 85% زیرساخت های سوریه از بین رفته است. در این حال سوریه با تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مواجه است و ترکیب جنگ و تحریم سبب شد اقتصاد سوریه روند نزولی را طی کند و با کاهش ارزش پول این کشور و افزایش تورم و بیکاری شرایط معیشتی مردم وخیم شود. بنابراین با کاهش تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت تروریست ها اولویت دولتی که به تازگی در سوریه روی کار آمد اقتصاد است. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته برگزاری مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان در کشورهای منطقه از جمله در عراق بود. جاسم الفتلاوی معاون استاندار کربلا پنجشنبه شب اعلام کرد کربلا در روز عاشورا میزبان حدود 6 میلیون زائر از جمله 5000 زائر خارجی بوده است که این مراسم در امنیت کامل برگزار شد. علیاسری والی نجف عصر روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد نجف اشرف مراسم اقامه عزای حسینی در 10 روز اول ماه محرم الحرام را در مرکز ولسوالی ها و روستاهای این ولایت و با مشارکت 100 موکب عزا برگزار کرد. علیاسری با اشاره به این که در تأمین امنیت ولایت نجف بیش از 23,000 نیرو از نهادهای مختلف نیروهای مسلح عراق حضور داشتند افزود مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در امنیت کامل برگزار شد. نکته دیگر این که در تأمین امنیت مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی سازمان هشت و شعبی نیز نقش مهمی داشته است. سازمان بسیج مردمی عراق پیشتر اعلام کرده بود بیش از 7000 نفر از اعضای این سازمان در طرح امنیتی ویژه مراسم عاشورا حضور دارند. علاوه بر عراق در کشورهای نظیر لبنان، یمن و بحرین نیز مراسم عزاداری محرم برگزار شد. در بحرین با وجود خشونت نظام آل خلیفه شیعیان این کشور مراسم عزاداری را برگزار کردند. در یمن مردم ضمن این که عزاداری با شکوهی را در شهرهای صنعا، سعده و الهدیده برگزار کردند، خواستار آزادی این کشور از حضور اشغالگران شدند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زهی عشق که ما راست، خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق. ای خواجه سلام علیک، من عزم سفر دارم و از بام فلک پنهان من راه گذر دارم. جان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خود زان سو که نظر بخشد آن سوی نظر دارم، با نام و یاد یگان هستی آفرین. سلام و ارادت تقدیمتان. دوستان همراه، با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد مولوی مهمان شما هستیم. گفتیم که مولوی همراه با خانواده و 300 تن از مریدان پدرش همزمان با حمله مغول از بلخ مهاجرت کردند. آنها پس از توقف کوتاهی در نیشابور و گذر از شهرهای مختلف به بغداد رسیدند و با استقبال گرم و صمیمانه شیخ شهاب الدین عمر سهروردی وارد این شهر شدند و در یک مدرسه در شهر بغداد ساکن شدند. اما ادامه سخن. شیخ شهاب الدین عمر سهروردی حضور بهاولد و یارانش را در شهر بغداد برای مردم این شهر غنیمت می دانست. او بسیاری از روزها نزد بهاولد می آمد و آن دو ساعتها به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کردند. جلال الدین محمد که می دید شیخ به زبان فارسی با پدرش صحبت می کند، احساس انس بیشتری نسبت به او می کرد. وقتی که از پدرش شنید که او فارسی زبان و از مردم نواحی زنجان است و حتی شعر هم به زبان فارسی میگوید، علاقش به او بیشتر شد. سهروردی در رفت و آمدهایی که با بهاولد داشت به او پیشنهاد کرد که برای مسافران، حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بسر می بردند مجلس وعظ داشته باشد. بهاولد که در طول این سفر طولانی از بلخ تا بغداد فرصت وعظ و سخنرانی پیدا نکرده بود، از این پیشنهاد شیخ بسیار خوشحال شد. جلسات وعظ بهاولد در بغداد شروع شد. انبوه جمعیت و استقبال تمام اقشار از این جلسات برای جلال الدین محمد و یاران بهاولد یادآور جلسات پرشور او در بلخ بود. شیخ و شیوخ بغداد، شیخ شهاب الدین سهروردی نیز، وقتی که این استقبال گسترده مردم را دید، به بهاولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام علاءالدین کیقباد که از جمله خاندان سلجوقیان روم بود بر آن ناحیه حکومت می‌کرد و آن ناحیه کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می‌شد. جلال الدین محمد در این ایام با خبرهایی که از حمله مغول به بلخ و خوارزم و خراسان شنیده بود، فهمیده بود که بازگشت به سرزمین پدری غیر ممکن است و این او را غمگین می‌کرد. از سوی دیگر از این که به سرزمین میروند که زبان فارسی در آنجا رواج دارد خرسند بود و از شیخ شهاب الدین برای این که این پیشنهاد را به آنان داده بود بسیار سپاسگزار بود. زندگی در بغداد برای خانواده بهاولد دشوار بود. بار دیگر سفر آغاز شد و سفر در چشم جلال الدین محمد 14 ساله درس‌های عملی زندگی بود. مدتی در نواحی شام زندگی کردند و پس از ادای فرایض حج، بهاولد به رسم واعظان دائم از یک شهر به شهر دیگر می رفت و به نواحی شرقی آسیای صغیر که زبان فارسی در آنجا رواج داشت سفر می کرد. اقامت در شهرهای مختلف برای جلال الدین محمد این فرصت را فراهم کرد که در زبان و ادب عربی و علوم رسمی عصر که در مدرسه ها تدریس می شد هر روز تبحر بیشتری به دست آورد. سفرهای پی در پی خانواده بهاولد در شهر لارنده، قرامان کنونی در ترکیه امروز، به سکون و آرامش رسید. در تمام این سالهای هجرت و سفر، لارنده محیط مناسبی برای وعظ و تدریس بهاولد بود. حاکم لارنده که تابع سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی بود، بهاولد خانواده و مریدانش را به گرمی پذیرفت و مدرسه ای را به نام او کرد. لارنده شهر زیبا بود و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانیان باستانی در کوچه و بازار آن دیده می شد. مردم صمیمی و محیط آرام این شهر برای بهاولت که دوران کهولت را می گذراند، فضای سالم و امن برای تدریس و وعظ فراهم کرده بود. روحانیون و بزرگان قونیه از بهاولت خواستند که به تختگاه سلطان برود، اما او به دلیل نظارت بر امور مدرسه‌ای که برای او ساخته بودند و اشتغال به تدریس این دعوت را نپذیرفت و به همراه خانواده و مریدانش در لارنده ماند. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم به مولوی خانی. با مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا. Thank you.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، شنونده برنامه دولت عشق هستین. تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه بودین. من زینب بیات در بخش اجرا در خدمت شما بودم. خانم هانیه عوض‌رفشان تهیه کننده این برنامه هستند و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه. ضمن سپاس و تشکر از اینکه برنامه امروز را همراهی کردین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان باد.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک که شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی گروه طالبان به آمریکا هشدار داد افغانها را به ترک کشورشان ترغیب نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذبیع الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز از آمریکا خواست مردم افغانستان را تشویق نکند تا از این کشور خارج شوند. از زمان ورود طالبان به کابل در روز یکشنبه گذشته، روزانه هزاران نفر از مردم افغانستان از ترس جانشان و با کمک آمریکا به میدان هوایی کابل هجوم می‌آورند تا شاید بتوانند این کشور را ترک کنند و تاکنون 10 نفر از آنها با فیر گلوله نظامیان آمریکایی یا بر اثر ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته و زخمی شدند. با گذشت بیش از یک هفته از فرار محمد اشرف غنی از کابل و ورود طالبان به پایتخت افغانستان، بیش از 70 کشور واکنش متفاوت و متناقضی نسبت به سقوط کابل و قدرتگیری طالبان ابراز داشتند. با گزارش ایرنا، تسلیم بیچون و چرای پایتخت افغانستان به طالبان و شکست نیروهای امنیتی این کشور در مدت کوتاهی و به دنبال آن ازدحام هزاران نفر از مردم در میدان هوایی کابل برای خروج از افغانستان، جامعه جهانی را در شوک بزرگ قرار داده است. از زمان تصرف پایتخت افغانستان توسط طالبان در 15 اوت، هرج و مرج گسترده همراه با خشونت‌های پراکنده میدان هوایی کابل را فرا گرفته است و نیروهای غربی و افغان در حال فرار هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای گروه 7 امروز برای به رسمیت شناختن طالبان و تمدید مهلت خروج نظامیان خارجی از افغانستان فراتر از تاریخ 31 اوت با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیراً به طالبان هشدار داده بود اگر با زور به قدرت برسند در عرصه بین‌الملل منزوی خواهند شد، اعلام کرد اتحادیه اروپا باید با طالبان صحبت کند زیرا آنها در جنگ پیروز شدند. پکن و مسکو نیز پس از تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان تماس‌های خود را با طالبان افزایش دادند. اگرچه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما این گروه اطمینان دادند امنیت این دو سفارتخانه را تضمین کنند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، برای به رسمیت شناختن گروه طالبان شرط تعیین کرد و گفت این موضوع به اقدامات آنها و مطابقت یافتن رفتار و اعمال این گروه با وعده‌هایشان بستگی دارد. هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، هم امروز اعلام کرد پکن خواهان روابط دوستانه با طالبان است. پاکستان که از گذشته روابط نزدیکی با سران طالبان داشته، میگوید تصمیم گیری درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان را پس از مشورت با قدرت‌های منطقه‌ای اسلامی کنم پس از مشورت با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام خواهد کرد. بوریس جانسون، صدر اعظم انگلیس، هم خواستار موضع‌گیری ناتو و سازمان ملل در قبال تحولات افغانستان شده و اعلام کرد به رسمیت شناختن طالبان منوط به رعایت حقوق بشر خواهد بود. واشنگتن روز دوشنبه ادعا کرد تنها در صورت حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد که آنها به حقوق زنان احترام بگذارند. اما جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، هم اعلام کرد کانادا قصد به رسمیت شناختن طالبان را ندارد. جان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، هم گفت فرانسه قصد ندارد طالبان را به رسمیت بشناسد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیش از تصرف شهر کابل به دست طالبان در برابر این گروه موضع‌گیری کرده و حتی پیشرفت‌های سری آنها را اشغال نامیده بود. رئیس حزب اسلامی افغانستان به عنوان امام جماعت مسجد پل خشتی کابل منصوب شده است. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که گلبدین حکمتیار به عنوان امام جماعت با اعضای ارشد طالبان در حال نماز می‌باشد. مسجد پل خشتی بزرگترین مسجد کابل است و در قرن 18 میلادی بنا شد و این مسجد در جریان درگیری‌های دهه 1990 آسیب دید اما دوباره بازسازی شد. رئیس جمهور روسیه و پادشاه اردن در حاشیه نمایشگاه نظامی اردو 2021 در مسکو اوضاع سوریه و تحولات افغانستان را بررسی کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی روسیه الیوم، ولادیمیر پوتین در دیدار عبدالله دوم در مسکو در حاشیه نمایشگاه نظامی اردو 2021 اعلام کرد: روابط ما با اردن در همه زمینه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی و تجاری گسترش یافته و به صورت مشترک برای مبارزه با کرونا تلاش می‌کنیم. در این دیدار تلاش می‌کنیم فرصتی برای تبادل نظر در خصوص مسائل باقی مانده از جمله عادی‌سازی اوضاع سوریه و تحولات افغانستان ایجاد کنیم. عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در این دیدار تصریح کرد روابط دو کشور تقویت و افق‌های جدیدی برای همکاری در زمینه‌های گوناگون گشوده شده است. پادشاه اردن در ادامه از نقش پوتین در حل و فصل مناقشه فلسطین اسرائیل تمجید کرد. با موازات این دیدار سرگئی لاوروف و ایمن صفدی وزیران خارجه روسیه و اردن چند دوسیه منطقه و جهان از جمله اوضاع سوریه را بررسی و بر حمایت از حل و فصل سیاسی بحران سوریه بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند. دومین تیاره حامل 108 کارمند سازمان ملل در افغانستان از این کشور خارج و وارد آلماتی قزاقستان شدند. با گزارش خبرگزاری فارس، سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد قبل از این نیز 135 کارمند این سازمان به آلماتی فرستاده شده بودند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حدود 60 نفر از کارمندان این سازمان برای ارائه کمک از راه دور به نمایندگی‌های سازمان ملل در کابل پایتخت افغانستان در قزاقستان باقی می‌مانند. بسیار از کشورهای جهان همزمان با ورود طالبان به کابل ضمن تعطیلی سفارتخانه‌های خود تلاش برای خروج دیپلمات‌ها و اتباعشان را آغاز کردند. وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ضرورت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این گفتگو اصل صلح و ثبات در این کشور، همکاری همه مردم در دولت و تامین رابطه خوب افغانستان با منطقه و جهان را بررسی کردند. حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه روز گذشته درباره افغانستان گفت که نیروهای نظامی ترکیه وظیفه جنگ در این کشور را به عهده نداشتند، اما اگر نیروهای نظامی این کشور تهدیدی را احساس کنند از افغانستان خارج می‌شویم. پیش از این روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه گفته بود با سقوط کابل سناریوهای انقره در مورد افغانستان نیز فرو ریخته و دولت ترکیه چانسی برای توسعه نفوذ در افغانستان ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد دشمنان این کشور و انقلاب در پی ایجاد انشقاق و اختلاف بین قوا هستند. با گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نشست علنی مجلس با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان در رابطه با فرایند بررسی صلاحیت وزرا در پارلمان گفت: در ماه‌های اخیر و پس از انتخابات و در این دورانی که کابینه معرفی شده، اخبار پنهان و آشکار مؤید این نکته است که دشمنان این کشور و انقلاب و دنبال ایجاد انشقاق و اختلاف بین قوا هستند. قالیباف افزود در عین همدلی و همکاری استقلال پارلمان حفظ خواهد شد و مجلس در رأس امور است و عمل به وظایف قانونی پارلمان وظیفه این نهاد است. با گفته قالیباف با عنوان نمایندگان مردم جز دغدغه آنها و توجه به آن چیز دیگری نداریم و امروز سلامت و اقتصاد مهمترین مسئله مردم است و مجلس باید اطمینان حاصل کند که وزرای پیشنهادی در این دو حوزه یعنی سلامت و معیشت می توانند موفق عمل کنند. رئیس مجلس ایران تاکید کرد این وظیفه نمایندگان و توقع مردم است و این کار را با همدلی و همراهی انجام خواهیم داد. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انهو همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریف است که در سوره براءت است: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف الرحیم، که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است. کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس انی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست. کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، تواقیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود تواقیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما انتم، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوز برسه.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
سر بول بول حکایت با سبو کرد، سر بول بول حکایت با سبو کرد، کش روی گل با ما چه از آن رنگ رو خم خون در دل افتاد، از آن رنگ رو خم خون در دل افتاد، از آن عشقم به زردی مبتلا کرد. Thank you. مبتلا کرد.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران.